شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه والفائزين بلقائه، بآستان مباركش صلوات. جلسه گذشته در مورد جایگاه نماز در مجموعه اعمال دین مطالبی رو عرض کردیم و بحث ما به اینجا رسید که اون نمازی آثار رو داره و انسان رو عروج میده که همراه با خشوع باشه، و موضوع خشوع رو بنا شد این جلسه صحبت کنیم. منتها من لازم میدونم که قبل از اینکه بحث خشوع رو مطرح کنم، این نکته رو تذکر بدم که نماز یک سابقه داره، یک قائمه داره و یک لاحقه داره. سابق یعنی قبل از نماز مقدماتی رو ما باید فراهم کنیم که دیشب عرض کردیم از مقدماتش اون طهور هست. منتها طهور رو معنا کردیم به اینی که این شستشوی به تنهایی رو در واقع مد نظر نیست. این شستنها و مسح کردنها که وضو هست باید همراه با اون معانی دعاهایی که در درون صلات از معصوم به ما در درون وضو از معصوم به ما رسیده توجه بکنیم، تا اون حس نورانیت و طهارتی که مقدمه نماز هست برای انسان فراهم بشه. اینو عرض کرد. این سابقه نمازه، یعنی قبل از نماز این لازم هست. گرچه به یک تعبیری طهارت قلب و باطن در طول روز هم جز مقدمات نماز هست، منتها اون یک امری است که احتیاج داره به اینی که حالا در موردش مفصل صحبت کرد. اما ما به حسب ظاهر مسائل رو فعلا نگاه میکنیم. قائمه نماز یعنی اون ستون خود نماز، اون چیزی که این نماز رو رنگ بهش میده، خشوع هست که این رو بخوام معنا کنیم که خشوع چی هست. ببینید، خشوع در روایات ما یه موقع به بدن نسبت داده شده، بدن خاشع باشه. یه موقع به قلب نسبت داده، دعام داریم اسألو که قلبن خاشعا. یه موقع به نفس نسبت داده شده، نفس خاشع. خشوع بدنی خیلی مهم نیست، چون ممکنه خشوع بدنی گاهی اوقات از روی ریا باشه. خیلی از ظاهرشون خاشعه اما باطن متکبره. ولی اگر خشوع درونی که همون خشوع قلبی و خشوع شخصیتیه، اگه پیدا بشه، خشوع ظاهری هم داره، ولی اصل اون خشوعه، خشوع قلبه. خشوع قلب یک امر گذراست. مثلا طرف موقعی که میخواد نماز بخونه، قلبش خاشع میشه، آماده میشه، یه حسه، یه احساس خوبیه. اما خشوع نفس یک امر ماندگاریه و جزء ارکان شخصیتی فرد میشه. خود فرد ذاتش ذات خاشعه، مثل تفاوت حال و مقام در عرفان. میگن یه عده اهل حالند، یه عده اهل مقام یا مقام هستند. اهل حال اونایی هستند که در مثلا و شرایط یا زمانها یا مکانهای خاصی حال خوبی براشون پیدا میشه، موقع دعا حال داره، موقع نماز حالی داره، ولی دیگه وقتی مشغول کسب و تجارت و زندگی شد اون حال دیگه نیست. یه عده هستن اصلا وجودشون در این حس و حال هست، اینا اون براشون مقام شده. مقام یعنی به اصطلاح امروزی ها نهادینه شده تو ذاتشون، تو وجودشون. حالا یه موقع خشوع برای فرد خشوع قلبیه، یعنی در موقع نماز، موقع عبادت، موقع دعا قلبش رو تسلط داره، آماده میکنه. یه موقع نه، شخصیت شخصیت خاشعی، از وجودش هر نوع طغیان و تکبر و خودنمایی و خودخواهی رخ بربسته، این خیلی بالا هست. به هر صورت کار نداریم، فرد موقع نماز اگه خشوع داشت این نماز رنگ و بو داره. و آیه شریفه می فرماد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نمازشون خاشعن رستگار میشن. حالا خشوع قلب چیه؟ گفتیم امشب میخوایم بگیم. حضرت سجاد، چون خیلی خوبه من تلاش میکنم رساله حقوق رو از کلمات خود امام سجاد در صحیفه جای دیگه استفاده کنیم، جای دیگه نریم. امام در یکی از ادعیه‌شون خشوع رو اینجور معنا کردند، در دعای با خدا چنین میگویم، میگن خدایا هذا مقام من استحیا لنفسه منک و سخط علیها و رضی عنک فتلقاک به نفس خاشعه. نفس خاشعه کسیست که سه ویژگی داره، وقتی میخواد در برابر خدا بایسته این سه حالت در درونش هست. یک، حیا داره، شرم داره در برابر خدا. ما میایستیم طلب داریم، طلبکاریم، اما خاشع کسیست که شرمگین هست در برابر خدا. خدایا من، تو اجازه دادی من گناهکار، من سیاه، من بی آبرو، منی که نعمتاتو میخورم به تو دهن کجی میکنم، در مقابلت بایستم، به من بار دادی. اولین نکته حیایی است که از خودش داره. این حیا نتیجه این است که این فرد شخصیتشو ارزیابی میکنه که در برابر خدای خودش این حس درش پیدا شده. دو، و سخط علیها، از خودش راضی نیست، بر خودش و اعمالش و شخصیتش غضب داره، میگه من نباید اینجوری باشم، باید بهتر از این باشم. اما ورضی عنک، این سخط و این بدبینی به نفسش منشأش بدبینی به خدا نیست، بلکه اتفاقا از خدا راضیه. یه خدا به من بد نکرده، منم به خودم بد کردم. پس تلفیق سه معرفت، سه اندیشه و سه احساس خشوع رو برای آدم میاره. شرم، سخط بر نفس و رضایت از خدا، این حس خشوع رو به انسان میده. اون وقت این نماز، نماز پرمعنا میشه، نمازی میشه که به تعبیر قرآن تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی نماز تموم شد طرف میل به فحشا و گناه و منکر نداره. اون صلاتی میشه که به تعبیر معصوم تنزیهن عن الکبر، تثبیتن للایمان. وقتی نماز خونده شد ایمانش ثبات بیشتری میگیره، چون ایمان در سایه عمل قوی میشه، استحکام ایمان به عمل هست. و تنزیهن للکبر، کبر رو از درونش میاره بیرون، پاکش میکنه. این معنای خشوعی است که در قائمه نمازه، یعنی در بطن نماز و متن نماز باید این خشوع باشه. دیگه اینا بستگی داره که انسان تو روزش وقتی فکر میکنه تو فکر همین چیزا باشه. و معلوم میشه این دو کلمه حیا در برابر خدا و سخط بر نفس، کسی این رو داره که مراقبت از خودش داره، ارزیاب شخصیت خودشه که از دست خودش ناراحته، خودشو در اون نقطه کمال نمیبینه. این خیلی خوبه. انسانی پیشرفت میکنه که عیبهای خودشو پیدا کنه. ما دستگاه عیبیابمون قویه اما برای عیب دیگران، دستگاه عیبیابش رو برای عیبیابی خودش به کار بندازه خاشع میشه. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماد خوشا به حال کسی که عیبهای خودش او رو از جستجو در عیوب مردم بی‌نیاز کرده، یه مشغول کار خودشه. همه حمال عیب خیشتنی، بهره از عیب دیگران نبری. پس قائمه نماز، سابقه نماز پاکی و طهارت و طهوره، قائمه و ستون نماز خشوع، و اما لاحقه نماز چیه؟ تمام آیات قرآن شما در مورد نماز نگاه کنید، اونجایی که دستور به نماز داده، بلا فاصله بعدش دستور رحم و کرم داده. اقام و صلات بچی و آت و زکات، زکات دادن احتیاج به حس و حال کرم و رحم داره. لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین، یا لم نحض در آیه دیگه علا تعام المسکین. مسلی کسی است که اهل اطعام و اکرام و رحم و کرمه. اگه نبود کشفه، کاشفه. کاشف چیه؟ مرحوم فقهای بزرگ در بحث اجازه در فقه میگن اجازه یا ناقل یا کاشف، بحثی دارن. حالا اگر این آدم بعد نماز رحم و کرم خودشو باید ارزیابی کنه، اگه رحم و کرمش پایینه معلومه نمازش کاشفه، از اینی که نمازش کاری نکرده براش، به رحمش نیورده. مگه نبود وقتی به نماز می ایستاد سایه رحمت خدا بر وجودش اومد؟ اگه رحمت خدا بر او سایه گسترانده باید وجودش هم رحم گرفته باشه و اهل رحم بشه. اگه نیست اهل رحم معلوم نماز اشکال داشته، یه اهل کرم نیست معلوم نمازش رنگ نداشته، خشوعش خیال بوده نه حقیقت. پس لاحقه نماز همینیست که بیان فرمودن. نه، صدها روایت در این زمینه داریم و دهها آیه هست. بلا فاصله بعد نماز یک همچین دستور اجتماعی رحم و کرم به انسانها داده شده. خب این مطلبی بود راجع به نماز عرض کردیم. حالا عبارت رساله حقوق امام سجاد رو بخونیم بعد از این مقدمات، یه توضیحات مختصری بدیم که خود این عبارت هم باز بخوایم در موردش صحبت کنیم تا آخر ماه رمضان بعد ادامه بدیم. کلام معصوم مگه به این سادگی ها میشه رفت کنار؟ دریافت اندماجه. امیرالمومنین فرمود بل اندمج تو علا مکنون علم لو بحت بهی از ترتم استراب العرشیت فطوی البعیده. من مندمج هست در من، یعنی پیچیده شده در وجود من، علمی که اگه آشکارش بکنم مانند ریسمانی که در چاه عمیق دلوی رو انداختن چطور میلرزه، همه به لرزه میافتید. مندمج هست در کلمات معصوم عظمتهایی از معرفت و علم که آدم نمیتونه به اینها برسه. همین مقدار این چیزایی که داریم میگیم ترجمه ناقص این کلمات. بنده یه مترجم ناقصه. بنده محل موعظه و بارها از کردیم حرفا نیستم، من این کاره نیستم، من با اینا فرسنگا شخصیتم فاصله داره. ما مترجم کلمات معصوم، شاید از نورانیت اینها یه چیزی گیر ما بیادش. حالا ما اینو معنام کنم. عبارت امام و حق الصلاة، حق نماز این است که ان تعلم، بدانی، انها وفادتون الالله عز و جل. وفود وفد یعنی ورود بر کسی پیدا کردن، اما ورودی که این ورود قبلا دعوت شده و شما در اونجا مهمان هستی، یعنی میزبانم داری، یعنی شما رو هم پذیرایی میکنن. پس نماز وفود الالله، یعنی دعوتی از ناحیه خدا و مهمان شدن ما در پیشگاه ربوبی و زمینه پذیرایی حضرت حق از ما. وفادتون الالله عز و جل. و انک فیها قائم بین یدی الله عز و جل. شخص نمازگزار در بارگاه در پیشگاه خدا ایستاده. لذا از ائمه داریم میگه وقتی میخوای بایستی به نماز، این گونه تصور کن که در پیشگاه پادشاه بزرگی ایستادی، همه عالم در قبضه اوست. حالا ما موقع نماز چیکار داریم میکنیم؟ قبل نماز خیلی که مؤمنین نیت ها رو هی مرور میکنیم، نماز ظهر میخوانم، واجب برای چی، قربتن الالله. بابا این تو درون من و شما هست، نمیخواد به زبون بیایی، نمیخوادم از ذهنت عبور بدی. اونی که موقع نماز، خوب دقت کنید، اونی که تو روایات گفتن موقع نماز باید احضار کنی، حاضر کنی در ذهن و قلبتون، این است که بین یدی الله داری میستن. اینو باید، این نیت اصلا اینه. موقع نماز باید به این توجه کنی، تا جایی که در الله اکبر میگه همین داره اون نیت چهار رکعته نمیدونم ادا و قضا و ایناست، بعد الله اکبر. وقت قبل از این باید حاضر بشه در درون. یه حرفا، یه روایتی برای این حرفام نداریم. نیت بعد داشته باشدم، نیت با ما هست. نیت اینه اگه از شما بپرسن چی کار داری میکنی، میخوام نماز زور میکنم. یعنی خودت بپرسی میفهم نیت نمیخواد. مثل که شما میخواد به خونه یه نفر، وارد خونش میشید میگه ببخشید من نیت ورود به منزل شما رو نکردم، ببخشید، برگردم بیرون، بعد بیام نیت میکنم ورود در خانه فلانی رو. وقتی شما پاشدید برید خونه او، نیت کردید. نیت به تعبیر فقهای بزرگ شیعه دایی و انگیزه عمله. همین که تکون داریم میخوریم میریم طرف سجاده و محرام، این نیت دیگه. اونی رو که باید طرف نیت بکنه و توجه بکنه چیه قبل از نماز؟ قیام بین یدی الله. دیگه من الان دارم جلو خدا بایستم، قائمان بین یدی الله عز و جل. وقتی طرف این رو حواسش بود که من دارم پیش خدا می ایستم، فعضا امام می فهمد علم تذالک. اگه فهمید این دو مطلب رو که نماز وفود الالله و تو قائم بین یدی الله هستی، اگه اینو فهمیدی این حالت ها در تو ایجاد میشه. قمت مقام الذلیل الحقیر الراغب الراهب الراجل خائف المستکید المتضرع. اینا همه در وجود یک خوش شروع میکنه جوانه زدن. وقتی اینا رو انسان فهمید، موقعی که میسته پیش خدا مقام ذلیل، ذلیل یعنی خارتم ای خدا، رام تو هستم. عرض کردیم در یکی از شبا، تمام اینا رو ما میفهمیم، تو زندگیمون هم داریم انجام میدیم، اما در برابر کسی که بزرگش میبینیم اینجوری هستیم. چی رو دوست داریم؟ رغبتمون همون. آقا غذای خوشمزه دوست داریم، ما مارمزه شروع میکنیم همچین قشنگ راجع به این پخت غذا و جنس غذا میگیم، تمام مخاطبین خودمون بزاقشون به ترشح میاد. رغبت غذایی اصلا نه تنها رغبت داریم، ایجاد رغبت هم میکنیم در افراد. اونایی که اهل مسائل نسجور فسادهای اخلاقی هستن، خوب بلدن ایجاد رغبت در خود و دیگران نسبت به یک جنس مخالف بکنن. بلدن دیگه، نه بلدیم، رغبت و بلد چیه، همه اینا رو میدونیم. متا میخواد عرض کردیم این مجموعهی که در ما هست جهت الهی پیدا کنه و اون مربوط به شناختمونه. شناختمون اگه نسبت به خدا درست بشه، نسبت به غیر خدام شناختمون درست بشه که اینا بی ارزشن، به طور طبیعی در برابر خدا ذلیل میشیم، در برابر او ذلیل میشیم، که ذلت عند الله عین عزت نسبت به ما سوی الله هست. فقر به سوی خدا عین بی‌نیازی نسبت به عالمه. هر چی کوچک بشیم پیش خدا، بزرگ میشیم پیش دیگران. این نکته باز هم مطلبی است، بسیار روایات در همین زمینه هست. خب وقتی انسان میایسته مقام ذلیله و مقام حقیره، یعنی خودشو کوچک میبینه، من کیم، کاه چیه، ذره چیه، مقابل کی، هیچ، ما عدمهایی میشه، قشنگه، ما عدمهایی، مال هر کی میخواد باشه، نمیخوام اسم کسی رو چی ببریم، بعضی شعر خوبه، ما عدمهاییم، هستیها نما، واقعش ما هیچیم، چی هستیم ما؟ اینو طرف بفهمه. الراغب راهب، اینو دقت کنید، این دوتا به هم گره خورده، راغب راهب. راغب یعنی کسی که رغبت داره، راهب با هی دو چشم این کسی که میترسه. یه پارادوکس روانی و احساسی اینجا، یعنی شما در عینی که رغبت داری، اشتیاق داری، ترس و دلهوره هم داری. دو، الراجل خائف، راجی یعنی امید، خائف هم یعنی ترس. تکرار شده اینجا، اینجا معلوم میشه این کلام معصومه. کلمه راقب و راجی شبیه همه، یعنی کسی رغبت داره، امید داره، اشتیاق داره. راهب و خائف هم یک معنا داره در لغت، راهب کسی که میترسه، خائف هم کسی که میترسه. میگه وقتی پیش خدا ایستادی باید هم راقب باشی هم راهب، دو، هم راجی باشی هم خائف، یعنی هم امید داری هم میترسی. اولا ببینیم این دوتا یعنی چی. این کلمه امید و ترس، رغبت و رهبت رو اول بگیم اینجا، بعد بگیم تکرار نشده کلام. هم راقب راهب کافی بود دیگه، چرا فرمود راقب راهب و راجی خواهد، چرا اینو فرمود؟ اولین نکته این است که از دیدگاه آیات و روایات، مؤمن با دو بال امید و ترس باید بره، یعنی انسان باید تو سایه روشن بیم و امید حرکت کنه. شما تو زندگیتون تلفیق این دوتا رو تجربه کردید، شرایط زیادی برای انسان هست، هم میترسیم، موضوع روشن نیست، هم امید داریم. کاسب اینجوریه، میره در مغازه، امید به سود داره، ترس از ضررم داره. یهوی صبح رادیو اعلام بکنه چنین و چنان ضرر میکنه، از اون طرف هم با یه اعلام سود میکنه. پس این با تلفیق از سود، از امید و ترس داره میره در مغازه رو باز میکنه. میگه این حالت در موقع خدا باید باشه، یعنی هم باید بترسیم، اما از چی؟ از گناهانمون. هم امید داشته باشیم به چی؟ به رحمت خدا. خدا من هر چی گناه بکنم این رحمت تو همشو میشوره و میبره. این امید اینجوری. از اون طرف هم بگم که خدایا یه دونه گناه هم برای من کافیه منو زمین بزنه. این حس خوبیه ترفیق این دوتا. اما پس این نکته رو چون من درسای نهج البلاغه که داشتیم خدمت شما بزرگواران این بحث رو یادم میاد مفصل صحبت کردم، اینه فقط اینجا مختصر گفتیم چون به بحثای بعدی برسیم. اما نکته دوم، چرا اینجا امام دوبار کلمه خوف رو به کار برد؟ یک بار با واژه راهب، یک بار با واژه خائف. این مطلب ریشه در اعجاز قرآن داره و میرسونه که این کلام کلام کسی است که معصومه. قرآن راجع به کسایی که خدا رو میخونن دو تا آیه داره. یه جا میگه یدعوننا رغبا و رهبا، عین اینجا الراغب الراهب، ما رو میخونن با حالت رغبت و رهبت، یعنی اشتیاق و ترس. یه آیه دیگه داره عین این، یدعوننا خوفا و طمعا، به جای رهبت کلمه خوف آورده، به جای رغبت کلمه طمع آورده. فرقش رو تو قرآن جوابش رو پیدا میکنی. رغبت و رهبت میل و ترس از به خود خدا و از خود خدا. الی ربک فارغب، به خود خدا رغبت پیدا کن. اینجا راغب بهشت خدا رو نمیبینه و راهبیت و ترسش از جهنم خدا هم نیست، از خودشه. الی ربک فارغب مال رغبته، و ایای فرحبون از خودم بترس. توجه کردی؟ در قرآن واژه رغبت برای بهشت به کار نرفته، واژه رهبت هم برای جهنم به کار نرفته. رغبت و رهبت مال خود خدا به کار رفته. اما واژه خوف و طمع هم برای عذاب و خدا هر دو به کار رفته. خوف از عذاب، طمع و امیدم برای بهشت به کار رفته، برای خود خودم به کار رفته. پس واژه امید و خوف عام‌تر از واژه رغبت و رهبته. اینا ظرائف استعمالات قرآنیه. رغبت رو قاطیش نکرده، خالص مال اوه. رهبت هم خالص از خود خدا، از خودش میترسم. چیه ترسنده؟ این درجه شون بالاتر از خائف راجی هست. پس درجه لذا امام اینجا فرمود مقابل خدا می ایسته راقب راهب و راجی خائف. این دوتا دو درجه نمازگزاره. نمازگزار راقب راهب درجهش بالاتر از نمازگزار راجی خائفه. اونی که نماز میخونه با حالت رغبت و رهبت، بهشت و جهنم هم دیگه نمیبینه. المستقیم المتضرع. من گاهی اوقات واقعا میمونم میخوام اینا رو یکی یکی بگیم نگیم چه بکنیم. استکانت، با حالت استکانت و تضرع در برابر خدا میایسته. تا اینجا ذلیل و حقیر یک حالتهای انفعالیه، اما تضرع حالت فعاله. یعنی اومدم در خونت، خدا بالم شکسته، خودم شکستم، خارم، کوچکم، هیچم، اما امید دارم، تضرع دارم و طلب دارم. اینجا اوج میگیره. ورود با شکستگیه، اما وقتی میاد مثل اون کسی که خودشو میندازه در یک جایی و طمع داره اینجا که خدا درستم بکن. المتضرع، ذوق حضور تو تندرست ندارد، در حرمت جز شکسته راه ندارد. گر بکشی حاکمی و گر بنوازی، بنده به جز درگهت پناه ندارد. لذا با تضرع، و تضرع اون حالت زیبایی است که خدا از بنده میخواد، که اگه اون تضرع پیدا بشه اونجا جای فرود فیض خداست. قرآنم میگه بسیاری از گرفتاری‌های دنیای ما برای اینی که شکسته بشیم، تو شکستگی متضرع بشیم، یعنی به طلب بیاییم بگیم خدا بفرست بیاد برام. خدا میخواد ما رو طلب درمون ایجاد کنه. لذا آیه داره که لقد اخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم یضرعون، ما شما رو به سختی ها میگیریم شاید به تضرع بیاید. المعظم لمن کان بین یدیه به سکون و الوقار، انسان وقتی در برابر خدا می ایسته باید حالت تعظیم در وجودش پدید بیاد، که طبیعت این عظمت نگری این است که وجودش وقار میگیره، یک حالت طمأنینه و آرامش میگیره، چون عظمت میخکوبش میکنه. مگه اینجوری نیست؟ ما در برابر یه بزرگ که قرار میگیریم چشما تکون نمیخوریم، سر این طرف نمیره، عرض کردیم دستا یخ میکنه، بدن میلرزه پیش آدمی که خیلی محترمه. خب اگر انسان خدا رو بزرگ میبینه به طور طبیعی به سکون و الوقار تمام وجود سکنه، طغیانها، اشتغالات قلب، حرکت به سوی اینور و اونور عالم همه آرام میگیره و یک حس وقاری در برابر خدا بر انسان ایجاد میشه. و تقبل علیها به قلبک، با قلبت به سوی خدا روی بیاری و تقیمها به حدودها و حقوقها، بعد نماز بر اساس اون گونه که خداوند دستور فرموده اقامه بکن. قرآن میگه اقامه نماز، ما میگیم نماز خوندیم، واقعا هم همینه، ما نماز اقامه نمی کنیم، نماز رو برپا نمی داریم، دستور این است که نماز رو برپا بداریم نه نماز بخونیم. بله ما قرائت نماز می کنیم. امام میفرماید تقیم به حدودها و حقوقها. خب این مال حق و صلات بود. امام سجاد فرمود حق صلات اینه، نماز اینجوری باید خون در پیش خدا، هیچ هم مشکل نیست، چون عین این ادا اطفار رو ما تو زندگیمون داریم، عین این حالت و حسا رو تو با غیر خدا داریم، فقط یک کلمه معرفتمون اگه به خدا زیاد بکنیم این مجموعه نسبت به خدا در ما پدید میاد، یک کلمه همین. خب مصداق دیگر عبادت چیه تو این رساله؟ بعد از حق و صلات امام چیز دیگه ای فرموده، از سری ما اینا رو از بخشای مختلف جمع‌آوری کردیم یک جا آوردیم. عبادت در رابطه با خداست، مصادیق عبادت هم یکی که داریم میگیم، و حق الحج و حق الصوم و حق الهدیه، سه تا عبادت دیگر توی رساله اومده امام در موردش صحبت کرده. خب من قبل از اینکه حق الحج رو بیان کنم، یعنی وظیفه ما در حج چی هست، دو تا مقدمه باید بگم. مقدمه اول که شبای گذشته اشاره کردیم و اون رو یه تذکر دیگه میدیم و اون این بود که تمام اعمال ما میتونه عبادت بشه، همه اعمال، غذا خوردنمون هم میتونه رنگ عبادت بگیره، یعنی تمام اعمال بشر قابلیت این رو داره که رنگ و مارک و مهر عبادت بهش بخوره، به شرط که برای خدا بشه خودش میشه عبادت. این یک. اما غیر از اینا یه سری اعمال هست که خالص عبادت، اصلا خودش عبادته، نه اینکه رنگ عبادت میگه، خودش عبادته، مثل نماز، روزه، حج و امثال اینا، که اینا رو متاسفانه ما رنگ دنیا بهش میده. یعنی میایم میگیم آقا این نماز اسلام که تشریع کرده یک ورزش خیلی خوبیه، این وضو هم واقعا نظافت خوبی آدم چند بار در روز دست چه میشوره؟ تمیز میشه. غسل هم همینجور. بعد روزه چقدر عالیه، اصلا تمام این چربی ها و این چیزای مواد زائد از بین میره و اصلا برای سلامتی چقدر خوبه و چقدر دین اسلام دین والاییست که تمام این نکات سلامتی و بهداشت و ورزش رو برای ما فراهم کرده. این نماز روزه است. حجش چی؟ واقعا من همه اروپا رو گشتم، آمریکا و اینورم رفتم، ولی هیچ جا مثل حج به ما کیف نداد. حج یه سیاحت قشنگیه، تفریح خوبیه برای رو ما. اسلام این چیزا رو برای اینان درسته روزه کسی بگیره سالم میشه، صحت بدن پیدا میکنه، اما تشریع روزه برای این نیست. اگر تشریع روزه برای اینه شبا روزه بگیره آدم بهتره تا روز روزه بگیره. شب نخوریم بهتره یا روز نخوریم؟ چون روز فعالیت داریم، شب میخوابیم سنگینیم، شبا نخوریم روزا بخوریم، اینجور روزه بگیریم خیلی سلامتی رو بیشتر تامین میکنه. بعد حالا تو یه ماه این کار رو انجام بدیم، خواهی تفریقش بکنن در سال، هفته یه روز روزه بگیریم بهتره برای سلامتی تا اینکه جمعش کنیم یه جا. از این زاویه افرادی هم که میان اسلام رو به عنوان اینی که دینیست دستورات بهداشتیش درجه یک هست، اسلام اومده اصلا ما رو از تن و بدن و دنیا بکنه اون طرف ببره، نه اینکه اومده اینجا رو هی داره تمیز میکنه و مرتب و نظافت و سلامت و یا یه امور عقلایی، هر عقلی اینا رو میفهمه، احتیاج به دینم نداره. روزه برای عتق از ناره، روزه برای این است که چون زبان دهانی بستی دهانی باز کن، برای اینی که دریچه های بیشتری به غیب عالم در وجود ما پدید بیاد روزه رو تشریع کردن. نماز رو برای این تشریع کردن که چی بشه؟ جلسه گذشته گفتیم برای اینکه در پیشگاه حضرت حق اون رحمت الهی بر وجود سایه بیفکند، نظر الهی بر وجود انسان بتابه، این تشریع شده نماز. لذا این نکته اول دقت کنید، حرفایی که بعضی افراد برای اینکه مردم رو به اسلام متوجه کنن میزنن و جنبه های مادی احکام رو توجه دارن فکر کاملا غلطی است. جنبه معنایی و تربیتی فلسفه تشریع احکام دینه، جنبه های مادی اثرات طبیعی و جانبیش هست، برای او تشریع نکردن. این یک مطلب. مطلب دوم، برخی عبادت ها زمانی و برخی مکانیه. اعمال حج شما نمیتونی تو ده خودت شهر خودت انجام بدی. یه گروهی پیدا شده بودن از این منحرفین اطراف همین کرج رفته بودن، اونجا کعبه درست کرده بودن و با سعی صفا و مروه بر خودشون، یکی مدل سازی کنیم حالا چه بریم اونجا، یه مدل سازی میکنیم، یه خلوتتری هم انسان قشنگ دور خونه درست میچرخه و برای خودش هم توی بیابونی کسی نیست، از این کوه به این کوه سعی صفا و مروه، یه گوسفندی هم سرش رو میبریم و گوشش هم میریم به فقرا میدیم، یکی بهتر به انسان حال میده تا اینکه بریم اونجا. نه، باید حج تو مکان خاص انجام بشه. روزه حالا چرا خدا اینجوری کرده میذاشتیم تو تابستون تو زمستون؟ هم روزه کوتاه، هم مشکلات خاصی هم پیش نمیاد برای اونه که ناراحتی کلیه داره، این حرفا زمانش هم مشخصه دیگه، اول ما تا آخر ما اینقدر گرفتاری استهلال و اینا رو هم نداریم که بعد شبای قدر همه گرفتار میشن، بعضی اوقات 6 تا شب قدر باید بگیرن. نه خیلی زمان خاص داره، هیچ هم نمیتونیم تغییرش بدیم. پس بعضی عبادت ها مکان خاص داره، جای دیگه انجام نباید بشه، یعنی جایز نیست انجام بشه، بدعت هست، هیچ هم تقرب نمیاره و هر چقدر به طرف حالم بده نه تنها به خدا نزدیکش نمی کنه که دورش هم میکنه. این با تو اون مکان و تو اون زمان خاص بشه. چرا؟ جهت داره اینها. حضور حج عبادتی است که تنها عبادتی که مکان خاص داره حج است. باید بیاد اونجا. خدا هم همه جا هست، اونجا که خدا نیست، خدا همه جا هست. علت حضور در اونجا خیلی نکاته. طرف باید از محیط خودش جدا بشه. همه رفته رفته مانند قطراتی که به دریا میان تجسم حشر قیامتی باید بشه. تداعی حضور انبیاء الهی و ائمه معصومین و پیامبر و نزول قرآن در این مکان بوده، باید برای فرد ایجاد بشه. یعنی طرف میره در جایی که اینجا از جهت مکانی مکان خاصیه. آثار خاص دیگه‌ش هم داره، نمیخوام چون اینا رو تو بحث خطبه اول من مفصل گفتم، فقط میخوام بگم حکمتی داره حضور در یک مکان یا زمان، حکمت خاصی داره. همه مسلمان‌ها در این زمان خاص باید این کار انجام بدن، چون در غیب عالم این زمان زمان ویژه‌ایه. نزول فرشته‌ها تو این زمان اتفاق می‌افته. این ما هستیم که باید با غیب عالم خودمون رو هماهنگ کنیم، نه غیب عالم با ما. ماهای دیگه فرشته‌ها تنزلی ندارن. اینجا است که ما باید هماهنگ کنیم با این زمان خاص و این اعمال رو انجام بدیم. خب این دو نکته رو که عرض کردم، حالا موضوع حج رو اینجا ببینیم امام چی می‌فرماند. و حق الحج ان تعلم انه وفادت الى ربک. همین حرف هم تو نماز زد امام، فرمود که حق صلات و نماز وفود به سوی خداست، یعنی مهمانی خداست. حجم یک مهمانی دیگری هست. فرق دو عبارت اینه، اونجا وفود الالله، اینجا به جای کلمه الله رب آورده، وفود الاربه. اونایی که اهلشن تفاوت رو خواهند فهمید که سنخ مهمانی در حج با مهمانی تو نماز فرق داره. مهمانی حج مهمانی است به سوی ربوبیت پروردگار، رب. الله اون ذاتی است که همه کمالات رو داره. الله رحم داره، لطف داره، غضب هم داره، جلال داره، جمال هم داره. لذا در موقعی که نماز می ایستید چه هستید؟ راجی خائفیم. نسبت به صفات جمال الهی رجا امیده، نسبت به صفات جلال خوف و رحمته. اما حج وفود الی رب، ربوبیت و ربیت خدا عنایت فرمودید، همش لطف و رحم و کرم خالص و معزه. لذاست میگه عرفه اومدی دیگه یقین کن که بخشیده شدی. جلال نیست، جمال همش. چقدر زیباست. انها وفادت، وفادتون الی ربک. حج مهمانی رحمت حق، مهمانی لطف و احسان پروردگاره، یه مهمانی ویژه. و فرارون الیه من ذنوبک. فرار جای فرار به سوی خدا از گناهانه. در دعا داریم خدایا من از دست تو به سوی خود تو فرار میکنم. از کی فرار میکنیم؟ از خدا. به کی فرار میکنیم؟ به خود خدا. یعنی از غضبت به رحمتت فرار میکنم. پس وقتی میگه به حج فرار به سوی خدا از گناهانه، اینجا فرار به سوی چی شد؟ همون رحمت الهی. لذا داریم که وقتی انسان برمیگرده با توبه و انقراء برگرده، حاجی دیگه پاک میشه و برمیگرده. و بهی قبول و توبته، به وسیله حج توبه انسان قبوله. و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک، واجبی هم که انسان خدا به گردنش انداخته این واجبشو انجام داده. پس حج با از این زاویه دید باید نگاه بشه. خب یه مطلبی رو اینجا باید بگیم. دوستانی که زیارت امام حسین رفتن، خصوصا در اربعین، ببینن شیعه ها چی کار میکنن اینجا. جنبه تربیتی زیارت امام حسین چیه؟ غذا مجانی میدن، استراحتگاه مجانی میدن، طرف تو راه میگه بیا دست و پاتو ماساژ بدم مجانی این کارو انجام بده، راه زیادی رو با پای پیاده میان و پاهای تابل زده وارد حرم امام حسین میشن. چون در کربلا ولایت حضور داره، اینی که گفتن نماز و روزه و حج اگه ولایت معصوم نباشه قرونی ارزش نداره، حجی که تحت سلطه حاکمان بی ولایت و حاکمان بی مودت اهل بیت هست، جنبه تربیتیش تهی شده. واجبه باید بریم حج، شکی درش نیست، اما اون حج اثر نداره. حجی که اون آثار رو بار میکنه که با حضور امام معصوم و با سلطه ولایت امام معصوم اونجا باشه، و حجی که امام حسن میرفت و اونجا حضور داشتن اونا حج داشتن، حجی که با آموزه های شیعی و اهل بیتی نباشه، حج جرمگونه فاقد محتوا و تربیت هست. هیچ محتوا عشق و حال توش نداره، همش داره این مجموعه به سوی رفاه و سیاحت و تفریح و بازارهای کذایی، و اگه اهل بیت بودن اجازه میدن کار انجام بشه؟ امیرالمومنین میفرماد در خطبه اول بیان کردیم ما نهج البلاغه، حضرت میفرماد که خدا چرا کعبه رو تو این سرزمین خشک بی آب و علف قرار داد؟ برای که امتحان کنه بنده هاشو. چرا جای خوش آب و هوا قرار نداد؟ الان داره وضعیت کعبه عوض میشه، ساختمونایی ساختن که عظمت این خانه گم شده تو اون ساختمونا. اون حس و حال معنوی، اون آثار و مشاهد مشرفه همه رو داره از بین میبرن. لذا امام شرط حجه. امام شرط حج یعنی اون آموزه های امام، اون گونه ای که حج تشریع شده باید حج انجام بشه. البته چاره ای نیست، مجبوریم بریم در حج. خب نگاه کنین قربانی رو طرف حاجی میدن یه جا سرش قربانی رو میبرن، اصلا طرف خبرم نداره، نمیبینه، باید خودش قربانی کنه یا حاضر باشه بر سر قربانی، گوشتشو باید اطعام بکنه. این همه نکات و ظرافیست که در حج گفته شده باید توجه بهش بشه. حالا فردا منارم میان ساختمونای چند طبقه کذایی میسازن، یعنی شما میری منا تو هتل زیبای شیک رفتی، بابا باید تو بیابون بریم. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای وصل بیبارو پرم کرد. لذا با سلطه کسانی که غاصبانه در جایگاه نبوت و امامت نشسته اند حج تهی میشه از اون فلسفه تشریع خودش. لذا باید توجه کرد حج با امام، حج و ولایت معصوم، حج و آموزه هایی که اونا فرمودن عالی ترین نقش برای تربیت انسان ها رو داره. آیا اجازه میده آموزه های معصوم شما در ایام حج ببینید کثیف ترین خیابون ها و مراکز رو مشاهده میکنید؟ و این ننگ نیست برای مسلمان ها؟ آیا شیعه، آیا مسلمان اینجوری تربیت شده؟ مشاجرات درگیری ها، لا جدال فی الحج، لا رفث و لا فسوق فی الحج. اینا نکاتی است که همون گونه که ما نماز میخونیم و همین نماز ما رو از خدا دور میکنه، حج هم این خاصیت رو داره که در عین این که نزدیک بکنه، دور هم بکنه انسان. و از خدا میخواهیم که واقعا به لطف و عنایت خودش ما فرج حضرت موفور و سرور ولی خودش این مکان مقدس رو از سلطه این شیاطین و به تعبیر روایاتی که در منابع خودشون از جمله بخاری آمده، با سلطه قرن و شیطان یعنی شاخ شیطان در حجاز، با حذف این سلطه و نابود این سلطه، اون حج عالی و حج ولایی انشاءالله توسط شیعیان انجام بپذیره و حق الحج اون گونه محقق بشود انشاءالله تبارک و تعالی. و اما حق الصوم دیگه شالامون برای فردا شب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمی زهرا، سلام الله علیها.